به 9 دی ماه و 22 ربیع الثانی ساعت 2 بامداد است.
خیال انگیز جان پرور جوی گل سرا پایی نداری غیر از این عیبی که میدانی که زیبایی من از دل بستگی های تو با آینه دانستم که بردی داره طاقت سوز خود عاشق تر از مایی بشم اما حاجت نیست بزم عاشقانت را تو شمع مجلس افروزی تو مول مجلس آرایی مه روشن میان اختران پنهان نمیماند میان شاخه های گل مشو پنهان که پیدایی خیال انگیز جان پرور چه بوی گل سراپایی نداری غیر از این عیبی که میدانی که زیبایی خیال جان پرور چوی گل سرا پایی نداری غیر از این عیبی که میدانی که زیبایی خیال انگیز جان پرور جوی گل سرا پایی نداری غیر از این عیبی که میدانی که زیبایی من از دل بستگی های تو با آینه دانستم که بردی داره طاقت سوز خود عاشق تر از مایی بشم اما حاجت نیست بزم عاشقانت را تو شمع مجلس افروزی تو مول مجلس آرایی مه روشن میان اختران پنهان نمیماند میان شاخه های گل مشو پنهان که پیدایی خیال انگیز جان پرور چهوی گل سرا پایی نداری غیر از این عیبی که میدانی که زیبایی خیال انگیز جان پرور چهوی گل سرا پایی نداری غیر از این عیبی که میدانی که زیبایی.
خب دوستان عزیز، میان برنامه بود با شعری از مرحوم رهی معیری که تقدیم شما شنوندگان گرامی رادیو معارف کردیم. 2:05 است زمان تقدیم برنامه برای بیداری که سخنان استاد حسن رحیم‌پور ازغدی است با این موضوع: مقایسه مبنای انسانشناسی اسلامی و غربی.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند.
از خداوند متعال بیداری روزافزون دنیای اسلام را مسئلت می‌کنند.
برای
بیداری
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران عزیز. من به نظرم آمد یک مسئله علمی رو تر بکنیم و نظر خودم رو در حد وسع خودم عرض میکنم. دوستانم قاعدتا تأملاتی روی مسائل دارن با قطع نظر از لفظ و جموده بر لفظ. اصل این معنا یک دغدغه مهمی است که شاید یکی دو قرن دامن جهان اسلام رو گرفته که ما چون تو این قضیه دو سه قرن، یکی دو قرن فکر کردن رو تقریبا تعطیل کردیم در ایران و در بعضی کشورهای اسلامی و حالا داریم لطماتش رو میخوریم. برای اینکه شروع مجددی و یک آغاز دوباره ای برای تمدن ایرانی اسلامی داشته باشیم، قاعدتا یکی از نهادهای پیشتاز و در بعضی جهات سکاندار بازسازی تمدن اسلامی و ایرانی دانشگاه ها هستن و نقش اساسی تو این قضیه خب از بقیه باز بارزتره. میخوام وارد عرصه علوم انسانی یا انسان شناسی بشیم که یکی از مهمترین معرکه های علمی است که حوزه و دانشگاه ما باش روبرو هن. اگه از این گردنه بتونیم درست عبور بکنیم، یه راه بزرگی باز میشه برای فتوحات بزرگ بعدی در عرصه علمی معرفتی و تمدن سازی. اگه از این نتونیم عبور کنیم، تلاش های دیگه همون رو بقیه جبه ها و معرکه های علمی حتی اگر موفق باشه ممکنه مشکلات اصلی ما رو حل نکنه. یک کمی در جا بزن. تئوریزه کردن این مسئله احتیاج داره به پاسخ گفتن به دست کم دو سوال، دو تا پرسش اصلی. یک، در باب انسان شناسی، حالا من موضوعی که خاصی که بهش اشاره میکنم مسئله انسان شناسی است و برای که دقیق تر صحبت کرده باشیم به عنوان نمونه آزمایشگاهی، اونو که حالا من در موردش مثال میزنم، در باب علوم انسانی به طور خاص به مسئله روانشناسی اشاره میکنم. به عنوان مثال من برای پاسخ گفتن به دو سوال اصلی که الان طرح میکنم چند تا نمونه های عینی از این حوزه که شاید برجسته ترین حوزه نظری در ذیل انسانشناسی باشه همین بحث، از جمله یکیش روانشناسی است، اشاره میکنم که ببینیم پاسخ ما به این دو تا سوال اینجا چجوری میشه تئوریزش کرد. دو تا مسئله مفروض گرفته شده تو ذهن خیلیا در اثر کمکاری یکی دو قرنه ما و تلقین و ترجمه، بمباران تلقین و ترجمه از طرف مغرب زمین، چون بالاخره تولید کردن تو یکی دو قرن تو حوزه های مختلف هی دارن فکر میکنن، مینویسن، میگن و طبیعیه که جامعه‌ای که بیشتر تولید میکنه صادر میکنه مفاهیم رو و جامعه‌ای که تولید نمیکنن وارد میکنن و مصرف میکنن. وقت ما به همدیگه خودمونم که به خودمون نمره علمی میخوایم بدیم چاره نداریم جز همینه که تولید شده جای دیگه مصرف کنیم بر اساس این به هم نمره بدیم. وقتی مرتبه معیار و ملاک علمی بودن و علمی نبودن میشه همین چیزایی که وارد میشه با قطع نظر اینکه واقعا اینا چقدرش علمی است، بر اساس ملاکای معرفت شناختی چقدر علمی است و چقدر نیست. دو تا گزاره مفروض گرفته شده که به زبانم نمیاریم ولی پس ذهن خیلی از ما هست. یکی این که اون چه که در علوم انسانی و انسانشناسی ترجمه شده است علم محض است، اینا علمن و علمیان، ملاک علمن، و توجه نمیشه که اینا چقدر با ایدئولوژی های مختلف مخلوطن، چقدر اینا با بعضی مبتنی بر بعضی فلسفه ها هستند که ایدئولوژی ها و مکتب ها. این یه مفروضه. فکر میکنیم هرچی که در روانشناسی، جامعه شناسی و بعضی دیگه از علوم اجتماعی یا علوم انسانی ترجمه میشه و میاد، اینا علم محضن، سراسر تشکیل شدن از گزاره های تجربی استقرایی و مشاهده محض، چون همین ملاک علمی بودن در اونجاست. یعنی الان معرفت وحیانی معرفت دانسته نمیشه، معرفت فلسفی یا عقلی محض هم معرفت دانسته نمیشه، معرفت تجربی مشاهده‌ای و آزمایشگاهی شده معیار علم، که البته اینم این اواخر داره زیر سوال میره چند هست. این یک چیز، یک امر مفروضه که اون چه ترجمه شده علم محض است. مفروض دوم اینه که اگر بخوایم توی حوزه ها ما کار بکنیم، تولید فکر و نظریه بکنیم بر اساس مفاهیم دینی، این نوعی خروج از حوزه علم است. اگر ما به عنوان متفکر اسلامی در عرصه روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، حقوق، علوم تعلیم تربیت اینا ما نظریه پردازی بتونیم بکنیم بر اساس این مفاهیم دینی، این خروج از حوزه علمه، یه حرف غیر علمی زدیم. حالا اینجا بحثی تو حوزه اپیستمولوژیه که اصلا علم چیست، چه چیز علمیه، چه چیز غیر علمی، که اینو ما واردش نمیشیم، یه بحث مفصلیه. چون میترسم اگه وارد او بشیم به اصل مسئلهمون نرسیم. شما میخوام اسم عینی بحث بکنم، مثال بزنم. ولی اجمالا پاسخی که ما به این دو تا مفروض میدیم اینه، یعنی بنیان عرایزی که من میکنم این دو تا گزاره است که الان عرض میکنم همین اول بحث، بعد هر چی میگم مثاله. در برابر این دو گزاره و مفروض ما دو تا گزاره پیشنهاد میکنیم، یعنی به جامعه بشری باید پیشنهاد بکنیم، ما و شما، دانشگاه های ما، و باید برای اینا استدلال کنیم و از پسش بر بیایم درست بتونیم اینا رو توریزه بکنیم. یک، می شود که عقل باشه به عنوان منبع معرفت، حالا در حوزه انسان شناسی به طور خاص اینجا، تجربه و علم باشد، اینا رو ما به عنوان دو تا منبع معرفت قبول داشته باشیم، در این حال چیزی به نام انسان شناسی دینی، حالا به طور نمونه روانشناسی دینی و اسلامی، معنادار و ممکن است. این اولین گزاره که علمی باشد. یعنی در واقع ما میخوایم یعنی پیشنهادی که میشه اینه که شما الان برای انسان شناسی منبع معرفتتون چیه؟ تجربه است، مشاهده و استقرا رفتارهای خارجی است مثلا. خیلی خب، ما این منبع معرفت رو قبول داریم، ما تجربه رو انکار نمی کنیم، ما انسان شناسی تجربی رو رد نمی کنیم. و چی میگیم؟ ما میگیم این منبع معرفت به تنهایی کافی نیست، در واقع ما میخواییم دایره معرفت رو توسعه بدیم، نمیخواییم تضییق کنیم، ما میخواییم بزرگترش کنیم، نمیخواییم کوچکترش کنیم. بعضی فکر میکنن تا بحث از پسوند اسلامی یا دینی برای علوم انسانی و معارف انسانی یا انسانشناسی میاد، یه عده‌ای میخوان بیان بخشی از علم رو حذف کنن یا سانسور کنن یا دور بندازن. یعنی فکر میکنن مثلا میخواد بگه آقا ما معرفت تجربی رو قبول نداریم، بعد میگن آقا با فیلتر ایدئولوژی میخواید جلوی رشد علم رو بگیری، برخورد ایدئولوژیک و غیر علمی، برخورد حکومتی با مسئله علم. اگه این باشه حق دارن، اگه این باشه بله واقعا ضد علم، ضد رشد علم، این یه نوع تعصب، یه نوع بربریت در عرصه علم که شما بگی آقا یه بخشی از منابع معرفت رو ما قبول نداریم. چرا؟ چون دیگران گفتن و کار کردن. نه، ما چی میگیم؟ حرف اساسیمون چیه که اینقدر مورد حمله قرار میگیره این ایده؟ حرف اساسی اینه که تجربه به عنوان منبع معرفت در عرصه طبیعت شناسی و انسان شناسی ما ردش نمی کنیم، قبول داریم، ولی میگیم کافی نیست.
در کنار منبع تجربه یه منبع دیگر معرفت به نام عقل هست. بنابراین ما در کنار انسانشناسی تجربی یه چیزی به نام انسانشناسی فلسفی هم عقلی هم لازمه، چون بخش هایی از فهم مسئله با تجربه آزمایشگاهی ممکن نیست، ولی اونا واقعیت دارن، اونا هم عینی هن. اینجوری نیست که هرچه که تجربی است فقط علمی و عینی است. مفاهیم ماورای تجربی هم هستن که مفاهیم عقلی هن و عینی هن، اونا هم علمی هن. یک گام جلوتر هم میگذاره، یه منبع معرفت دیگه هم وجود داره، گرچه اون معرفت شخصی است بیشتر تا معرفت عمومی، ولی اون هم نوعی معرفت و اون مسئله شهوده. بله، شهود یک شخص برای خود او معرفت بخش است. شهود تو برای من و شهود بنده برای شما معرفت بخش ممکنه نباشه، ممکنه حد اکثر الهام بخش باشه. ولی اینو بپذیریم، یه منبع معرفته ولو در عرصه علم عمومی قابل چیزی نباشه، که البته اونم هست به یه معنای دیگری. و از همه مهمتر، از همه مهمتر که دعوای اصلی هم اینجاست، یه منبع دیگری برای معرفت وجود داره که اونو حذف کردین شما از عرصه شناخت، از جمله انسان شناسی و علوم انسانی، و اون چیه؟ وحیه. وحی یه منبع معرفت است. بنابراین گزاره اولی که مبنای تئوریک این بحث اینه که ما اون دسته از علوم انسانی، ما کل علوم انسانی، انسان شناسی رو از جمله حالا روانشناسی که من میخوام مثالای ریز توش بزنم، ما معتقدیم که این باید سه منبعی یا چهار منبعی باشه، نه یک تک منبعی، تک پایه نباید باشد. جامعه شناسی، روانشناسی، اینا علوم انسانی نباید تک پایه باشن، رو پای تجربه فقط بیستن، نباید تک پایه باشند. این یک. دومی که در واقع هم تکپایه نیستن، یعنی اینجوری نیست که شما هم تو این علوم موجود تماماً 100% فقط گزاره های تجربی آزمایشگاهی کنترل شده یکی یکی اینجوری باشه، این هم اتفاقاً نیست. مشکل اینه که در همین علوم انسانی موجود هم شما یه سری گزاره های تجربی رو با یه مقدار زیادی گزاره هایی که نه پشتش تجربه است، نه عقله، نه شر وحیه، هیچی نیست، مخلوط کردی. همینا ترجمه میشه، همینا قالب میشه به اسم علم، یعنی جاسازی شده. مثل قاچاق دیدین که مثلا مواد مخدر رو لای یه چیزایی جاسازی میکنن، گزاره های ایدئولوژیک سکولار و غیر دینی و ضد غیر عقلی، حالا غیر دینیش مهم نیست اینجا، غیر عقلی و غیر تجربی، اینا رو جاسازی کردید لابلای بعضی گزاره های تجربی آزمایشگاهی. آخ همه اینا میگه دربست بردارین مصرف کنین، جدا نکنین. اینه مشکل ما. فقط ما میگم آقا بیایم تجزیه علمی بکنیم، نقد بکنیم، نه نفی اونچه که ترجمه میشه، نقدش. نقد یعنی چی؟ یعنی برخورد منصفانه علمی، برخورد معرفتی، نه برخورد متعصبانه و بربری بر اساس حب و بغض، بر اساس خودی و غیر خودی به مفهوم غلطش، نه به مفهوم درستش، برخورد علمی. منتها با دو تا نکته. منبع معرفت فقط تجربه نیست، علاوه بر تجربه که اون محترمه و فراتر از تجربه منابع معرفتی دیگری هم وجود دارد، یکیش عقله و یکی وحیه. این یک منبع دیگه. ما داریم در واقع به منابع معرفت اضافه میکنیم، کم نمیکنیم. بعضی‌ها صورت مثلا رو غلط تر می‌کنن، یا از اون طرف یا از این طرف، یعنی که آقا این علوم انسانی رو کلا بریزین دوش، اینا همه نجسه، تمام گزاره‌هاش ضد عقل و ضد اسلامه. این نیست اصلا مسئله. مسئله اینه که آقا ما اینو می‌پذیریم ولی تعبد نداریم. اینجا جای تعقله، جای تعبد نیست. شما که مبنای مدرنیته رو گفتید آقا اصلا نفی تعبد است، نفی همه اتوریته هاست، تعقل فردی، تجربه شخصی، از اینجا از خودم شروع می‌کنم، همه چیز از این به بعد مشکوکه مگر اینکه خودم با تجربه خودم بهش برسم. خب چرا حالا محصول تجربیات تو باید برای من بشه متن مقدس؟ چرا برای ما اتوریته درست میکنی؟ خب ما هم حق دارم، ما هم حق داریم منتقدانه برخورد کنیم علمی. بحث ما اینه که آقا اینم منبع معرفته، تو میگی این نیست، فقط اینه. بنابراین دایره علوم انسانشناسی دینی از دایره انسانشناسی سکولار وسیع‌تر است، نه محدودتر. لذا علم علمی تر است، نه غیر علمی تر. این خیلی نکته مهمیه. شما هم همین کارو کردید اتفاقا، شما هم اتفاقا گزاره‌های تجربی آزمایشگاهی محض نیست تو اینا، تو علوم اجتماعی و علوم انسانی ترکیبی است از گزاره‌های تجربی با بسیاری از مکاتب متعددی که تحت تأثیر فلسفه ها، ایدئولوژی ها و مکاتب خاصی به وجود آمدن، که البته ما نمیگیم اینا همش باطله، ما هم اینو نگفتیم آقا اینا همه باطله از یک کنار بریز دور، ولی ما میگیم همش حق نیست. چه رسد به اینکه شما میگید اینا حق منحصره، یعنی علم همین است، هر کی خلاف اینا بگه نقد کنه اینا رو علم نیست دیگه. بس اینه، در واقع ما ادعای حد اکثری نداریم به این شکلی که بعضیا نسبت میدن، یه ادعای منطقی است. خب حالا وقتی میگه انسان شناسی تو علوم انسانی، شاید اولین چیزی که به ذهن میاد این روانشناسی باشه دیگه، بارزترین بحث توی انسان شناسی است. ما این مقدمه که عرض میکنم، این مقدمه این اصل بحث عرض میکنم بعد مثال میزنم. ما خوشبختانه تو فرهنگی بار اومدیم که مجبور به حذف یک حقیقت به خاطر حقیقت دیگری نبودیم و این خیلی نعمته. یعنی به ما نگفتن آقا اگه دینو میخوای باید از خیر عقل بگذری، باید از خیر تجربه بگذری، ولی توی مغرب زمینی رو گفتن بهشون، یعنی یک آدمی که دنبال علم و دانش و معرفت بود بهش گفتن که تو یا باید تن بدی به مفاهیم مسیحی یا باید دنبال عقل و تجربه، مجبورش کردن به انتخاب. ما توی مذهبی دینی بار آمدیم، توی سنتی بزرگ شدیم که مزه تناقضهای بزرگ نظری رو نچشیدیم یا کمتر، ولی غرب مجبور شد به انتخاب بین دینش یا عقلش، بین دینش یا علم و تجربهش، بین دینش یا حقوقش. اصلا شروع ما با هم متفاوته، بستری که توش بار آمدیم با هم متفاوته. حالا غرب میگم برای که در غرب حالا وارد عرصه ها شدن کار کردن، و الا شرق که مثلا تو جوامع هندو و بودایی و اینا اصلا به این مسائل فکر نکردن تا بخواد تناقضی به وجود بیاد تا ببینن این تناقض چجوری حلش بکنن. این بودیزم و این حرفا هم که میبینید تو مثلا غرب و تو فیلم ها و تو بعضی مسائل و اینا باش چیز میکنن و احترام و فلان، اینا دارن باش تفریح میکنن. اینو به شما بگم اصلا اینجوری نیست که اینا واقعا احترام معرفتی میگذارن برای مثلا بودیزم و هندویزم و عرفان های شرقی و کنفوسیوسی و اینا، تفریح میکنن، جزء دکور صحنه است، بازی میکنن با اینا، جزء تفریحاتشونه. یعنی غربیا بازی میکنن، یک مفاهیم معنوی بلنده ولی تحریف شده مخلوط با خرافه و شرک و بت پرستی و، یعنی مثلا وقتی راجع به بودیزم و معنویت بودایی صحبت میکنی از دور نمیفهمید، باید برید ببینید تو هند معابد اینا رو، باید از نزدیک ببینی، خودشو ببینی، ازش سوال کنی ببینید چی میگن اصلا. متو غربیا چون همه چیزو بهم دارن، برای به تعبیر بعضی متفکران مربوط به این حلقه فرانکفورت که غربیا بهشون میگن نئو مارکسیست، در حالی که اینا نئو مارکسیست نبودن، در واقع منتقدین مدرنیته از نوع لیبرال سرمایه‌داری بودن، البته گرایش‌های چپ سوسیالیستی هم داشتن. اونا بعضی از همینا این بحث رو کردن، میگه نظام سرمایه‌داری غرب اینا میخوره، وقتی داره بالا میاره حالت تهوع بهش دست میده، وقت احتیاج داره به یه مسکن معنوی که سرش چون داره درد میگیره، سر گیجه گرفته، یه چیزی باشه که یه کمی از اون حال درش بره، یه تنوعی باشه. بهترین نوع معنویتی که به درد این جور کارا میخوره معنویت اسلامی نیستش که از یک طرف با عقایدی و معارفی گره خورده، از یک طرف هم ملزومات عملی داره. یعنی یه معنویتی که از یک طرف با معارف، با مفاهیم اعتقادی گره خورده، با توحید، معاد، عدل، نبوت اینا، از یک طرف هم گره خورده با یه چیزی به نام شریعت، یعنی مسئولیت‌های واضح فردی و اجتماعی، و یه سری محدودیت‌ها هم طبیعتاً هست. میره سراغ یک معنویتی که نه احتیاج به عقاید داره، نه احتیاج به عمل خاصی داره، و با تناقض هم می‌سازه، با خرافه هم می‌سازه. فقط اینو استراحت در برابر وقتی که از بس زیاد خورده داره بالا میاره تفکر سرمایه‌داری، یه جایی میخواد استراحت کنه زیره این، همین اینا به دردشون میخوره. به این دلیل احترام میذارن، ولی اونا خودشون میخندن تو مباحث معرفتی، اینا رو قبول ندارن. اینم راجع به شرق. ببینید توی تفکر اینا اصلا اینکه علوم انسانی علم مساوی شد با سکولاریسم علتش چی بود؟ چرا وقتی از حقوق بشر حرف میزنه مجبوره بره سراغ حقوق سکولار؟ چرا از معرفت صحبت میکنه مجبوره معرفت رو، یعنی عقل و تجربه رو، یعنی هم علم و هم فلسفه رو سکولاریزه بکنه؟ چرا؟ برای که تو این دیدگاه با دین، نه همه با دینشون با مسیحیت مشکل داشت، تو سنت ما انسانگرایی و انسان دوستی منافاتی با توحید اسلامی نداشته، بلکه جزء ملزومات اونه، درست عکس مسیحیت. توی سنت ما عقلگرایی منافاتی با تفکر توحیدی نداشته، بلکه لازمه توحید استفاده از عقل بوده. یعنی خود کتاب مقدس ما دعوت به عقل و تعقل کرده، استیضاح میکنه افلا تعقلون، چرا عقلتون رو به کار نمیندازید. تو سنت دین غربی، دین غرب، هر جا صحبت از ایمانه صحبت از تعطیل عقل بوده. تو سنت ما طبیعت شناسی هم با توحید و تفکر دینی منافاتی نداشته. شما برو روی زمین، آسمان، ستاره، خورشید، دریا، حیوانات، گیاهان، جانوران، بدن انسان، برو مطالعه کن. اینا اصلا تو تفکر تو سنت ما اصلا کسی تصور نمیکنه اگه ما بریم دنبال طبیعت شناسی از طریق تجربه و عقل، داریم کار غیر دینی میکنیم. خب اونجا اینجوری بود. اصلا شروع این علوم در اونجا با زاویه در برابر دینشون، یعنی مسیحیت، شروع شده و با تضاد با او. خب این تفاوت مهمیه بین سنت ما با این سنت اینا. ما مجبور نبودیم به سکولاریزه کردن انسان و طبیعت و عقل و علم. تو سنت ما رقابتی و تضادی نبوده بین کرامت انسان با قداست خدا تا مجبور باشیم حقوق بشرمون و عدالتمون و علوم اجتماعی رو غیر دینی بکنیم. تضادی نبوده و رقابتی نبوده. توی سنت ما بین ایمان با اعتبار عقل، بین طبیعت شناسی با مابعد طبیعه اسلامی دعوایی نبوده تا ضرورت داشته باشه که علم و فلسفه برای شناخت طبیعت و ماوراء طبیعت اول ضد دینی و غیر دینی بشن تا راه بیفتن، موتورش روشن بشه. خب این اتفاقات اونجا افتاده. تو فرهنگ اسلام پیوندی نبوده بین کرامت انسان با الحاد، همچین چیزی نبوده که شما باید ملحد باشی تا انسان کرامت پیدا بکنه، ولی اونجا اینجوری شد. یعنی اومانیزم مجبور بود با نفی مسیحیت شروع بشه. ما برای عاقل بودن احتیاجی به ترک دین نداشتیم، ولی اونجا راسیونالیزم و عقل گرایی با نفی مسیحیت شروع شده. ما برای علمی نگاه کردن به جهان، یعنی تجربی اندیشیدن، آزمایشگاهی نگاه کردن به پدیده‌ها، ما احتیاج نداشتیم به عبور از دین، ولی اونجا تجربه گرایی چاره ای نداشت جز اینکه با سکولاریسم توام بشه، یعنی با نفی دین شروع بشه. خب اینا تفاوت‌های جدیه، اینا تفاوت نیست، اصلا تضاده. دو تا سنت دینیه، این سنت با اون سنت خیلی فرق می‌کنه. توی سنت ما معنویتی که به ما آموختن در تعارض نه با عقل گرایی، نه با عمل گرایی و اصالت عمل، و نه قابل تفکیک از عدالت خواهی و حقوق بشره. تا شما مجبور شی وقتی میخوای از حقوق بشر و اومانیسم صحبت بکنی، مجبور باشی بگی آقا اول مفاهیم مسیحی و دینی و شریعت مسیحی و کلیسا رو بذاریم کنار تا بشه از کرامت انسان حرف زد. تفسیر علمی از عالم آدم با تفسیر دینی از عالم آدم تو فرهنگ ما در طول هم بودن، تو فرهنگ اونا در عرض هم بودن، رضا با هم تعارض پیدا کردن. اینجا در طول هم بودن. شما دیدین تو تاریخ بزرگان ما خیلی از پزشکان و مهندسین و جراحان ما در این حال عارف و فقیه و فیلسوفه، فقیه اصلا، آخونده. یعنی الان وقتی به ما بگن آخا مثلا امثال بوعلی که تصوری که یه پزشکه، در این حال تصوری که یه فیلسوف بزرگه، در این حال تصوری که یک مرد عالم دینیه، یه حکیمه، در این حال راجع به عرفان بحث میکنه. همطور که این تضاد نه در درون اینا بود نه در درون این دانشمند بود که من چند تا مفهوم ضد هم تو خودم چجوری جمع کنم، نه تو بیرون بود. یعنی منابع معرفت، وحی، عقل، تجربه، شهود در طول هم بود نه در عرض هم. اینا یکی از مسائل مهمه، بعضی توجه ندارن. وقتی میگن آقا ما انسان شناسی دینی، میگه خب مگه انسان شناسی دیگه یا علمیه یا مسیحیه؟ راستم میگه، اما نمیتونی بگی یا علمیه یا اسلامیه، برای که اسلام تجربه رو و عقل رو به عنوان منابع معرفت قبول داره. مطمئن میگه یه منبع دیگه این فراتر از اینا به نام وحی، شما به اونم احترام بگید، اونم قبول بفهمید و بشناسید. این پس عقلی شدن مفاهیم به مفهوم دین زدایی نیست. اونجا راسیونالیسم مساوی با آتئیزم بود، اینجا نه. این که توجه به انسان و اومانیسم، توجه به عقل و راسیونالیسم، توجه به علم و ساینتیسم تو غرب معادل شد با